وظیفه در واقع فوکوس کردن تصویر اجسامی که در مقابل ما هستن رو بر روی شبکیه در واقع عهده‌دار هستن.
شبکه متمرکز میکنن تصویر رو روی شبکیه.
دقیقاً. و شما وقتی در مورد بیماری‌های مختلف صحبت میشه، در مورد اینکه مثلا چشمی شم نمره عینک پیدا کرده، در واقع نشون دهنده این هستش که این تنظیم دقیق تصاویر که قرار هست روی دقیقاً لایه شبکیه انداخته بشن یه مقدار دچار اختلال شده، یعنی این تصویر یا یه مقدار جلوتر تشکیل میشه یا یه مقدار عقبتر. و به همین خاطر شما با استفاده از ساختارهای کمکی مثل استفاده از عینک و یا لنزهای تماسی و یا جدیداً با استفاده از جراحی هایی که انجام میشه، این تصویر رو دوباره برمیگردونیم روی همون ساختار حساس لایه شبکیه چشم. و کاری که در واقع عینک ها لنز های تماسی انجام میدن یا جراحی، در واقع همین هستش که تصویر بیفته روی ساختار شبکیه چشم. و بعد از اون شبکیه هستش که وظیفه پردازش اطلاعاتی که رسیده بهش رو به مغز عهده‌دار هست و تمامی تصاویری که از اجسام اطرافمون رسیده رو مخابره میکنه به مغز برای اینکه ما بتونیم اونها رو درک بکنیم. و خود این لایه شبکیه هم از در واقع قسمت‌های خیلی حساس از چندین لایه ظریف‌تر دیگه تشکیل شده که آسیبشون در بیماری‌های مختلف میتونه برای اون شخص اختلال ایجاد بکنه، که نمونهش رو هم شما ذکر کردید. دیابت بیماری هستش که بر روی این ساختار شبکیه به عنوان یک لایه حساس تأثیر میذاره و میتونه قسمت‌های مختلف این لایه رو دچار اختلال بکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، مقدمه جالبی بود. خیلی به زبان ساده این ساختمان پیچیده چشم رو آقای دکتر خلیلی پور برام بازگو کردن. حالا از این به بعد در برنامه بریم سراغ این مطلب که آسیب ها منحصر به خود کره چشم هستند و اجزاء چشم، یا اینکه آسیب ها بیشتر از بیرون چشم رو تحت تاثیر قرار میدن. سلامت عمومی بردن بیماری ها، بیماری از قبیل دیابت دو که تعدادش هم رو به رشد هست در جامعه ما، و ما اگر که داریم صحبت میکنیم واقعا میخوایم که همه جانبه سلامت عمومی رو در نظر داشته باشید و اهمیت معاینات دوره‌ای و اینکه چقدر سبک زندگی سالم روی سلامت تک تک اجزای بدن ما تأثیر گذاره. برنامه برای فراسو هست و از رادیو سلامت تقدیم شما شنونده عزیز میشه.
در فراسو جاده سلامت مختص به کسانی است که پیشگیری از بیماری، خودمراقبتی و شیوه زندگی سالم را در کوله بارشان به همراه دارند. آگاهی اولین قدم برای سلامت است و مهمتر از آن عمل به دانسته ها. فراسو پلی است به سمت زندگی سالم.
با عرض سلام، سوال من در رابطه با افراد مبتلا به دیابته، آیا اونها بیشتر در رابطه با پرده شبکیه دچار مشکل میشوند، یا اینکه به هر حال مشکل شبکیه برای همه میتونه باشه و علل پارگی پرده شبکیه چیه و مفهوم جدا شدگی پرده شبکیه؟ لطفاً در این مورد هم توضیح بفرمایید. ممنون.
خواستم از آقای دکتر خواهش کنم سوال کنین. من خانمی هستم 76 ساله و 3 سال پیش چشم از راستم عمل کردم، آب مرواری داشت، بعدش که مدتی تار شد و وقتم گفتن مورد شبکیه داری و چین خوردگی پیدا کرده چشمت، که میخواستم نمیدونم عمل کنم که نزدم معلوم فقط با دوا و نمیدونم دارو و قرص دارم درمان میکنم. خواستم ببینم این چیشو چپم، البته عمل نکردم، شبکیه چین خوردگی شبکه یعنی چی و من یکم روزا چشم تاره چی کار باید بکنم؟ خیلی ممنونم از برنامه خوب و ارزندتون. خدا حافظ.
من یه نوه دارم 12 ساله، بعد چشمش 2.5 بود، یه دفعه 2 نمره رفته روش. بعد نمیدونم حالا دکتر مدرسهشون گفته ببرم چه دکتر شبکیه، میخواستم برم علتش چیه این یه دفعه 2 نمره رفته بالا.
خیلی سپاسگزارم، پرسشاتون خوب و جامع. تو پرسش اولی خود مفصله که دقیقا ما اصلا تو این برنامه رجوع به همین میخواییم صحبت بکنیم، که حالا این سوال رو به این شکل های دیتون من میخوام که مقطعی یا قسمت قسمت پاسخ بدیم، که گفتن که آسیبا بیشتر به خاطر دیابته یا اینکه نه ممکنه علل مختلف داشته باشه.
بله، در مورد دیابت، دیابت در واقع بیماری هستش که کلیه ساختارهای عروقی داخل بدن رو میتونه گرفتار بکنه، از سیستم قلبی عروقی گرفته، از سیستم گردش و خون محیطی بدن، از سیستم گوارش، سیستم مغز و اعصاب و همچنین سیستم بینایی رو. گرفتاری های دیابت در زمینه افزایش میزان قند خون و نوسانات زیاد قند خون میتونه روی ساختار شبکیه چشم به شکل مستقیم تأثیر بذاره و از مراحل خفیف در واقع درگیری تا مراحل شدیدش که احتیاج به جراحی ممکنه داشته باشه میتونه متفاوت باشه. همه اینها هم بستگی داره به میزان طول مدت دیابتی که اون فرد بیمار در واقع باش گرفتار هست و میزان این نوسانات قند خون. ولی در کل به تمامی بیمارانی که دیابت تیپ 2 درشون تشخیص داده میشه توصیه میشه که بلافاصله به چشم پزشک مراجعه بکنن و حتما با توجه به میزان درگیری چشمشون پزشک معالجشون بهشون خواهد گفت که چه مدت بعد دوباره مراجعه بکنید. ما بیمارایی داریم که درگیری چشم در زمینه دیابت در اونها خیلی خفیف هست و بهشون میگیم مثلا سالیانه یک بار به ما مراجعه بکنن. از اون ور بیمارانی هم داریم که متاسفانه درگیری چشم و ساختار شبکیه درش مقدار زیاد هست و ما مجبور میشیم بهشون بگیم 3-4 ماه یه بار، 2 ماه یه بار حتی به ما مراجعه بکنن. تمام اینها در واقع برمیگرده به میزان تغییر شیوه زندگی و میزان کنترل قند خونی که تحت نظر در واقع متخصص داخلی یا فوق تخصص قدرت براشون انجام میشه. هرچه این کنترل بهتر باشه، هرچه میزان گرفتاری قند در چشم کمتر باشه، معمولا طول دوره معاینات طولانی تر خواهد بود. اما اگه این گرفتاری ببینیم بیشتره، مجبور میشیم با توالی بیشتری به بیمارا بگیم مراجعه بکنن. ساختارهای دیگه هم علاوه بر شبکیه ممکنه در زمینه دیابت گرفتار بشه، مثلا اعصاب چشم در زمینه دیابت گرفتار بشه که معمولا به شیوع گرفتاری شبکیه ثانویه به میزان دیابت نیستش.
حالا شاید این سوالی که من میکنم مسلما پاسخا باید اویدنس بیس و بر اساس مستندات باشه و تحقیقات. این مراجعاتی که شما در جامعه خودمون میبینید، چون تو بیمارستان به حال ارجاعی چشم هم مشغول فعالیت هستین فارابی، بفرمایید که معمولا آسیب هایی که الان شما باش مواجه هستید در مورد شبکیه برمیگرده به دیابت بیشتر و اصولا ما تحقیقی در این زمینه داریم؟ گرفتاری مردم الان اگر دچار آسیب شبکیه شدن بیشترین دلیلش چی هست آقای دکتر؟ میشه واقعا بیان کرد یا نه؟
قسمت خیلی زیادی از مراجعات ما در بیمارستان‌های ارجاعی میدونم که مربوط به در واقع دیابت هست. شیوع دیابت متاسفانه در طی سال‌های اخیر داره افزایش پیدا می‌کنه. آمار در واقع دقیقی که بخوام بگم چند درصد جامعه ما الان گرفتار به دیابت هست، شاید چیزی حدود 10% جامعه ما الان مبتلا هستن به دیابت. اما اینکه آیا واقعا تمام کسانی که مبتلا به دیابت هستند احتیاج به معاینات در واقع دوره چشم پزشکی دارن؟ این هم بله، همشون احتیاج دارن به معاینات دوره، ولی اینکه توالیش چقدر باشه بستگی داره به میزان گرفتاریشون. ولی متاسفانه قسمت زیادی از بار تشخیصی و درمانی در واقع قسمت چشم پزشکی وزارت بهداشت رو میدونم که بیماران دیابتی تشکیل میدن و ما با افزایش در واقع اطلاعات عمومی بیمارانی که مبتلا به دیابت هستن میتونیم از این طریق بهشون کمک بکنیم، به خاطر اینکه یاد بدیم که در مراحل زودتر حتما به چشم پزشک مراجعه بکنن، به خاطر اینکه با کارهای خیلی ساده تری میشه از پیشرفت این درگیری شبکیه در زمینه دیابت خیلی زود جلوگیری کرد، با کارهایی مثل تغییر در رژیم غذایی، ورزش کردن و کنترل قند خون. این کار اگر زود انجام بشه واقعا خود بیمار هم مراجعات مکررش به چشم بزه شاید کمتر بشه و از اونور حجم در واقع بار درمانی و تشخیصی وزارت هم در این زمینه کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، سپاسگزارم. حالا نوع آسیبی که به شبکی وارد میشه برامون مهمه که مطرح بشه. متون شمنده عزیز پرسیدن علت جدا شدگی شبکی و پارگی شبکی، این دو تا یکیه؟
ببینید در مورد جدا شدگی شبکی، جدا شدگی معمولا چندین تیپ داره که تیپ خیلی شایعش که شاید مردم عزیزمون در موردش میشنوند تیپی هستش که به خاطر یک در واقع شکافی در لایه شبکیه ایجاد میشه و این شکاف منجر به این میشه که مایعی که داخل خود کره چشم هست و در سنین پایین تر معمولا این مایع به شکل ژله هست، یعنی یه قوامی داره، با افزایش سن این ژل قوامش رو آروم آروم از دست میده و کاملا به شکل مایع در واقع در میاد و از طریق این شکافی که در ساختار شبکیه ایجاد میشه این مایع میتونه نفوذ بکنه به زیر لایه شبکیه و لایه شبکیه رو از بستر خودش جدا بکنه. در واقع شاید برای این که بهتر بتونیم این مطلب رو انتقال بدیم باید بگیم که شبکیه ساختاری هستش که 75% سطح داخلی کره چشم رو مفروش میکنه و چسبیده هست به سطح در واقع داخلی کره چشم و اگر به هر دلیلی این لایه از بستر خودش جدا بشه دیگه عملکرد معمول خودش رو نخواهد داشت، یعنی انتقال پیام‌های عصبی که برای دیدن اجسام هست صورت دیگه نمیگیره.
غیر قابل برگشت درمانش یا نه؟
نه، اگر در مراحل ابتدایی تشخیص داده بشه و بتونیم با جراحی بچسبونیم شبکیه رو به بستر خودش معمولا درصدی از بینایی دوباره برخواهد گشت، هرچند که این بازگشت معمولا شاید به شکل کاملا طبیعی و به شکل اولیه خودش نباشه ولی خب بسیار این بازگشت میتونه برای اون فرد مهم باشه به خاطر اینکه هرچه زودتر اگه مراجعه بکنه و این شکاف رو در واقع ما تشخیص بدیم و اون بستری که جدا شده رو دوباره بچسبونیم سر جاش معمولا از پیشرفت این حالت جلوگیری خواهیم
کرد. از کجا بفهمه علامت داره؟
بله، یکی از علامت هایی که در واقع بیماران از سن 50 سال به بعد معمولا به ما مراجعه میکنن این هستش که من یه سری جرقه جلوی چشام دارم میبینم یا یه سری لکه‌های ریز مثل حشره جلوی چشام جدیدن اومده و اینا من هر جا نگاه میکنم اینا هم حرکت میکنن، که در واقع اصطلاح مگس پران رو ما براشون استفاده میکنیم که در واقع این فلوتر یا مگس پران یک علامت کمک کننده است برای اینکه اتفاقی داره داخل مایعی که داخل کره چشم رو پر کردی میفته و این لایه شبکیه داره یه اتفاقایی براش میفته و ما به همه بیمارانی که در واقع به ما مراجعه میکنن مردمکای چشمشون رو باید قطره بریزیم باز بشه بشینن، یه نیم ساعتی معمولا طول میکشه و بعد سر تا سر در واقع ساختار شبکیه رو باید معاینه بکنیم به خاطر اینکه ببینیم آیا جایی ساختار شبکیه تحت کشش هست، آیا شکافی درش دیده میشه و اگر بتونیم تو مراحل زودتر از این که جدا بشه از بسترش تشخیص بدیم میتونیم با اقدامایی مثل لیزر انجام دادن اطراف اون شکاف پیشرفت جدا شدگی شبکیه رو بگیریم. پس این دوتا علامت مهمی هست بیمارانی که مخصوصا بعد از 50 سالگی دچار دیدن این اجسام ریز جلوی چشمشون میشن و تعدادشون میدونن که به نسبت قبل داره افزایش پیدا میکنه، چون ممکنه خیلی از کسایی که شماره چشم بالایی داشته باشن شماره 6 7 داشته باشن اینجور ساختارها جلوی چشمشون ببینن و ببینن که به ما مراجعه میکنن میگن دکتر من یه سری چیزای جلوی چشم میبینم حرکت میکنه، اگر تعداد اینها به همون روال قبلی هست، همون چیزی هستش که مثلا از دوره کودکی و نوجوانی میدیدن و تغییری توش ایجاد نشده، نه جای نگرانی نیست. اما واقعا اگر روزی متوجه میشن تعداد اینا خیلی افزایش پیدا کرده و یا جرقه داره، مخصوصا این حالت فلشینگ یا جرقه زدن علامت مهمی هستش که داره نشون میده شبکیه یه جایی در بستر خودش تحت کشش هست و باید خیلی زود این تشخیص داده بشه، حتما به چشم پزشک در اولین فرصت مراجعه بکنن تا ساختار شبکیه مورد معاینه قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ سال دوم. بانوی 86 ساله گفتن چین خوردگی شبکیه بهشون گفته شده، مشکلشون چیه؟
بله، اتفاقی که در سنین بالا برای ساختار کره چشم میفته اینه که قسمت هایی از ساختار کره چشم دچار تغییر میشن، مثلا لنزی که داخل چشم همه ما قرار داده و در موردش توضیح دادم که وظیفه تطابق بینایی رو عهده دار هست و اینکه شما اجسام دور و نزدیک رو میتونید به خوبی ببینید، با افزایش سن مقداری دچار کدورت میشه که بهش آب مروارید، اصطلاح آب مروارید رو استفاده میکنیم. بعد از جراحی آب مروارید تو تعدادی از بیماران، ساختار ژله‌ای که داخل کره چشم قرار داره یه مقدار دچار جمع شدگی میشه و اون حالت ژله‌ای ممکنه تبدیل بشه به حالت مایع. البته اگر جراحی هم انجام نشه با افزایش سن این اتفاق ممکنه تو خیلی از آدما بیفته، اما جراحی در واقع آب مروارید میتونه این امر رو یه مقدار تسریع بکنه. و این جمع شدگی ژله‌ای داخل کره چشم منجر میشه تا ساختار شبکیه چشم که به شکل لایه‌های مختلف هست در لایه سطحی خودش یه مقدار دچار در واقع چروک بشه، یعنی اون سطح صافی که کره چشم رو کاملا مفروش کرده بود دیگه مثل قبل صاف نباشه، مخصوصا در قسمت حساس بینایی که ما اصطلاحا بهش لکه زرد یا ماکولا میگیم، ممکنه این اتفاق برای بیمار خیلی ملموس باشه و بیمار متوجه بشه که من کج و کله یه ذره دارم اجسامو میبینم، مثل قبل دیگه یه خط صاف رو نگاه میکنم دیگه به صافی قبل احساس میکنم یه ذره اعوجاج داره. و این علامتی است که به ما کمک میکنه تا اقدامات تشخیصی بیشتری مثل تصویربرداری شبکی انجام بدیم تا متوجه بشیم که این میزان چروک شدگی در واقع شبکی چقدر هست. امیدوارم یه مقدار برای مردم عزیزمون سوء تفاهم ایجاد نشه که جراحی آب مروارید منجر به این قضیه میشه. نه، در حالت عادی هم این اتفاق ممکنه برای خیلی از بیمارا بیفته و اگر دچار اعوجاج تصویر شدن، دچار کج و معوج شدن تصاویر شدن، حتما به چشم پزشک مراجعه کنن تا با اقدامات تصویربرداری میزان چروک شدگی لایه شبکیه رو ما بررسی بکنیم. خیلی از مواقع این چروک شدگی خیلی خفیف هست و احتیاجی به درمان نداره و ما به بیمار میگیم که به شکل دوره‌ای معاینه بشه. در مواقعی هم خب میبینیم که میزان چروک خوردگی سطح شبکیه یه مقدار زیاد هست و اونم معمولا با جراحی تا میزان 80-90% بهبود پیدا میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ پرسش بعدی. به نوه 12 سالشون گفته شده که یه دفعه 2 نمره به نمره چشمش اضافه شده و گفتن که بره مراجعه بکنه به متخصص شبکیه.
در مورد این سوال هم باید بگم که ساختار کره چشم از بدو به تولد تا سنین تقریبا نوجوانی شروع میکنه به افزایش در واقع اندازه پیدا کردن، یعنی ساختار چشم کودکی که 1 ساله یا 2 ساله هست به اندازه دوره‌ای که در واقع به سنین نوجوانی برسه شاید نباشه. این تغییر میزان در واقع رشد ساختار کره چشم میتونه در تعدادی از بیماران باعث ایجاد در واقع نمره عینک در اون فرد بشه و همونطور که تو اوایل در واقع صحبتم گفتم، اگر تصویر بر روی خود ساختار شبکیه متمرکز نشه معمولا فرد تصویر رو تار میبینه. حالا اینکه جلوی شبکیه تشکیل بشه یا پشت شبکیه این تصویر تشکیل بشه، نمره های چشم هم ممکنه مثبت یا منفی باشه نمره چشم. اما اتفاقی که میفته اگر این اصلاح انجام نشه تا سنین 7 سالگی بیماری برای اون فرد ایجاد میشه که بهش تنبلی چشم گفته میشه، یعنی اون چشم دیگه با انداختن تصویر بر روی شبکیه بعد از 7 سالگی هم به اندازه یک آدم سالم دید نرمال نخواهد داشت. با افزایش در واقع سایز کره چشم تا بعد از دوره در واقع 7 یا 8 سالگی هم نمره چشم ممکنه تغییر بکنه و این به همون علتی هستش که ما به خیلی از بیمارانی که برای جراحی در واقع برداشتن نمره عینک مراجعه میکنن بهشون بگیم که چون ساختار کره چشم شما در حال رشد است، نمره چشم شما ممکنه تا سنین 20 سالگی و حتی بعد از اون دچار تغییر بشه. برای همین اگر که شما الان بخواین اقدام به جراحی بکنین، ممکنه که نمره چشمتون دوباره تغییر بکنه و رضایتی که از جراحی برای برداشتن عینک انتظار داشتین رو دیگه بهش نرسید. به همین خاطر این تغییر میزان شماره چشم با افزایش سن در خیلی از بیماران طبیعی هست. اما اینکه نمره مثلا یهو 2 نمره تغییر بکنه شاید یه مقدار غیر طبیعی باشه و بستگی داره به اینکه معاینه قبلی کی انجام شده باشه. اگر مثلا معاینه قبلی 2-3 سال قبل انجام شده و یهویی بعد 3 سال مراجعه کردن چشم پزشک، خب این 2 نمره ممکنه در طول زمان ایجاد شده باشه و خود اون فرد متوجه نشده باشه و اطرافیان هم نفهمن این ماجرا رو. اما اگر این تغییر نمره عینک خیلی سریع داره اتفاق میفته، حتما باید چشم پزشک مراجعه بکنن تا بررسی‌های بیشتری انجام بدیم که ببینیم علت‌های زمینه دیگری در پس این ماجرا هست یا نه. ولی معمولا با تغییر شماره عینک دوباره دید به حالت نرمال برمیگرده، البته به شرطی که این اتفاق قبل از 7 سالگی برای اون فرد افتاده باشه، یعنی والدین و خود اون فرد متوجه در واقع تنبلی چشم تا قبل از 7 سالگی بشن و توصیه اکید میکنیم که این ماجرا رو موکول نکنن به بعد از 7 سالگی و درمان تنبلی چشم در واقع قبل از 7 سالگی.
حالا شما توصیه میکنید ایشون به یک فوق تخصص شبکه مراجعه بکنه؟
بله حتما، به خاطر اینکه اگر چون میگم مدت زمانی که معاینه قبلیشون انجام شده رو من دقیق نمیدونم کی بوده، ولی فکر میکنم که حتما مراجعه بکنم به خاطر اینکه ببینیم تغییری که در نمره عینکشون ایجاد شده علتهای ثانویه نداشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسش های شما شنوندگان عزیز، بخصوص پرسش اول ما چون خیلی جامع بود یه خورده مفصلتر صحبت کردیم، تعداد پرسشاتون خیلی زیاده. نمیدونم سوالات تلفنیتون وضعیت چگونه است، ولی پیامکایی که پیش روی بنده است که خیلی تعدادش زیاده. حالا من خواهش میکنم از آقای دکتر در ادامه ما بتونیم اون بخشی که میخوایم حتما شما راجبش با خبر بشید و اینکه سلامت شبکه رو چجوری حفظ بکنید، معاینات برای افراد در سن مختلف چه فاصله زمانی باید داشته باشه با بیماری‌های زمینه‌ای که دارن و شرط فردی که دارن، اینو ما کاملش بکنیم، بعد بریم سراغ سوالات شما، ان شاءالله بتونیم یه تعداد زیادیش رو پاسخ بدیم. شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارین میشنوید. این برنامه فراسو هست و ما درباره آسیب‌های شبکیه صحبت میکنیم با آقای دکتر الیاس خلیلی پور که ایشون متخصص چشم هستند و فوق تخصص شبکیه. خب آقای دکتر، میخواییم آنچه که به هر حال همه ما باید درباره سلامت چشممون بدونیم، به هر حال معاینات از بدو تولد شروع میشه، زمانی که نوزاد به دنیا میاد بدو تولد معاینه هست، فاصله زمانی های خاصی رو داریم، الان خوشبختانه غربالگری خاصی میشه بعد به ورود به مدرسه و شرایط مختلف سنی، کلی برای ما بفرمایید که بعد از اینکه این مراحل طی میشه کم کم فرد به سن ده حالا کودکی بعد نوجوانی جوانی، فاصله یه معاینات چجوری باید باشه؟ میخواد که خیلی از این شرایط ممکنه بدون علامت و پیش رونده باشه از طریق بیماری های دیگه و تأثیرش رو سلامت بینایی بذاره، و بعد اینکه عوامل خطر منجر به آسیب رسوندن به شبکیه چیا هستن که ما بتونیم مراقبت خودمون رو داشته باشیم.
در مورد این سوال، در مورد اهمیت معاینه چشم در اطفال که خب فکر میکنم اطلاع رسانی عمومی در سطح کشور توی مخصوصا طی سالهای اخیر خیلی خوب انجام شده و خیلی از والدین به اهمیت این ماجرا در واقع آگاهی دارن، ولی من فکر میکنم شاید وظیفه خودم بدونم که باز دوباره تأکید بکنم که حتما کودکان رو در سن 3 سالگی حتما ببرن برای معاینه چشم، به خاطر اینکه درمان تنبلی چشم واقعا خیلی خیلی مهمه و ما متاسفانه یه موقعی بیمارانی به ما مراجعه میکنن در سن مثلا 10 سالگی 11 سالگی و میبینیم که یک چشم این کودک نقص بینایی داره و تنبل هست و هر چقدر ما عینک با شماره های مختلف روی چشمشون امتحان میکنیم میبینیم که این کودک مثلا به اون دید در واقع مورد نیاز و کاملش که برای انجام کاراش لازم داره نمیرسه. بعدا در انتخاب شغلش این کودک دچار مشکل خواهد شد به خاطر اینکه دید سه‌بعدی نخواهد داشت و این قضیه شاید واقعا برای والدین خیلی نگران کننده میشه و ما از تمامی در واقع والدین میخوان که حتما کودکشون در 3 سالگی معاینه بشه و بعد از اون با توجه به میزان در واقع نمره عینکی که چشم پزشک براشون تشخیص میده میتونن معایناتشون رو دوباره سالانه 1 بار یا 2 سال 1 بار در واقع انجام بدن. این جدایی از کودکانی هستش که والدینشون دچار مشکل میشن، دچار در واقع متوجه مشکلی درون چشمشون میشن. مثلا والدینی به ما مراجعه میکنن میگن که این چشم بچه من دچار انحراف هست، یعنی چشمش به سمت خارج یا داخل منحرف میشه، یا من وقتی که به چشم بچه‌م نگاه میکنم متوجه میشم که یک لکه‌ای داخل چشمش هست. این بچه‌ها باید خیلی زودتر از اون چیزی که برای سایر بچه ها در واقع ما توصیه میکنیم به چشم پزشک مراجعه کنن، یعنی در یک سالگی دو سالگی، یعنی اگر شما اتفاق غیر طبیعی داخل چشمشون دیدین حتما باید زود کودک معاینه بشه. برای سنین بعد از در واقع کودکی، در سنین نوجوانی، معاینه سالیانه یک بار توسط چشم پزشک برای چک کردن در واقع میزان تغییر نمره عینک به همه کسانی که در واقع عینک استفاده میکنن توصیه میشه. برای کسایی که سیستم بینایی سالمی دارن و مشکلی ندارن، شکایت ندارن، این دیگه بستگی داره به در واقع عوامل محیطی و شغلی که باشون مواجهه دارن. بعد از اون میتونن مراجعاتشون رو به چشم پزشک در واقع تغییر بدن، ولی سالیانه یک بار برای کسایی که از عینک استفاده میکنن توصیه میکنیم که مراجعه بکنن. در مورد عوامل آسیب رسانی که به چشم شما سوال کردین، یه سری از بیماری ها که خب مثل بیماری دیابت، فشار خون، اینا بیماری هایی هستش که بالقوه میتونه ساختار بینایی فرد رو دچار درگیری بکنه و اینها حتما به محض اینکه بیماریشون تشخیص داده شد بهتره که به یک چشم پزشک مراجعه بکنن، معاینات اولیه انجام بشه و اگر حالا چشم پزشک صلاح دونست که کارهای بیشتری، کارهای فوق تخصصی شبکی قرار انجام هست، میتونن ارجاع بدن و کارهای دیگه براشون ما انجام بدیم. در مورد دیابت فکر میکنم که اصلا واقعا تا اونجا که میتونیم باید به مردم عزیزمون توصیه بکنیم که جدی بگیرن این ماجرا، چون واقعا ما بیمارانی رو داریم مراجعه میکنن هنوز با اینکه این همه اطلاع رسانی میشه در مراحل بسیار پیشرفته دیابت به ما مراجعه میکنن و ما اونجا واقعا کار زیادی برای چشم نمیتونیم انجام بدیم و برگردوندن ساختار شبکیه به حالتی که بتونه عملکرد فرد رو به حالت تقریبا نرمال برگردونه یه مقدار سخت میشه. برای همین حتما کسایی که دیابت تیپ 1 دارن، تیپ 1 معمولا در سنین کمتری دیابتشون تشخیص داده میشه، بهشون میگن 5 سال بعد از در واقع تشخیص دیابتشون به چشم پزشک مراجعه بکنن. اما برای کسایی که دیابت تیپ 2 دارن به محض تشخیص باید این کارو انجام بدن، یعنی نذارن این ماجرا رو برای موقعی موکول بکنن که دچار تاری دید بشن، چون واقعا دیابت بیماری بسیار مرموزی هست و ما گرفتاری هایی از شبکیه رو ثانویه به دیابت در بیمارانی میبینیم که دید مرکزی کاملی داره، یعنی اون فرد اگر خودش مراجعه نمی کرد به چشم پزشک شاید برای 2 سال دیگه 3 سال دیگه هم دیدش تار نمیشد، ولی ما میبینیم که این چشم چشمی هستش که بالقوه میتونه در زمینه دیابت دچار گرفتاری شدید بشه و با انجام اقدامات درمانی میتونیم پیشرفت این درگیری شبکیه ثانویه به دیابت بگیریم. بنابراین به محض تشخیص دیابت بهتر معاینه شبکیه انجام بشه. خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن ما براشون به خاطر گرفتاری شبکیه لیزر درمانی انجام میدیم، یا اگر ببینیم که قسمت مرکزی شبکیه که در واقع لکه زرد یا ماکولا گفته میشه دچار تورم هست ثانویه به دیابت، این تورم رو ممکنه با تزریق‌های مکرر داخل چشمی امروز درمانش بکنیم و خیلی خوب هست که بیماران قبل از این که این اتفاقا براشون بیفته به ما مراجعه بکنن، چون یه بیر مراجعه سالیانه یک بارشون بعد از گرفتار شدن شبکیه تبدیل میشه به مراجعه در واقع ماهانه 2 ماه یه بار.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنوندی صدای ما هستید از رادیو سلامت، با سپاس از آقای دکتر که توضیحات کافی و جامعی دادن آقای دکتر خلیلی پور. اما حالا بریم سراغ سوالات شما یک به یک ببینیم که این پرسش‌ها چه هست، انشالله که فرصت بکنیم تعداد زیادی رو پاسخ بدیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. برای من سین آن به مفهوم سلام و شروعی نو، لام به معنای لحظه به لحظه زندگی،
سلامتیم به دست میارم هر وقت این کار میکنم،
الف برای امید،
سلامتی تندرستی که خودش یه نعمته برای انسان برای ادامه حیات،
میم برای محبت،
امید که میبینم شاده بی خوبی میگم بله بهترم،
و تا به مفهوم تلاش و کوشش است و برای رسیدن به این مفهوم باید سلامتت را بیش از پیش قدر بدانی.
بیش از پیش قدر بدانی. میخوام بپرسم دیابتی که کنترل شده باشه در سنین بالا زود تشخیص داده بشه و کنترل بشه، آیا این معاینه سالیانه برای شبکیه چشم میتونه کافی باشه و آیا با وجود کنترل شدن باز هم میتونه سریعا آسیب به شبکیه بزنه؟ و یه سوال دیگه این که یه موقعی ما سرمون به یه جای برخورد میکنه، مثلا پیشونیمون به نوک یه چیزی میخوره، برخورد میکنه و چشم درد میگیریم و این برخورد سبب حتی باز کردن پیشونی و تمام اعصاب چشم